الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل للفرج امام زمان من صلواتي ندو فرميد. عرض ادب محضر سروران مکرم، عرض تسلیت ایام شب وفات خانم حضرت خدیجه سلام الله علیها. انشالله که امام شهدا رفتگان دبل حقوق بهرمند باشن، به برکت این مجالس مرضای مؤمنین شفا اموات مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بشه. باز هم صلواتی ند بفرمایید. عرایضی رو تقدیم عزیزان می کردیم در مورد خود لغت جهاد و روحیه جهادی که ما در طول تاریخ شیعه از بعضی از بزرگان و همراهان ائمه اطهار می بینیم، و عرض شد که قرآن کریم در آیه شریفه‌ای که می فرماد که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اینجا مسئله تقسیم بندی مجاهدین و قاعدین یک مسئله درون جامعه مذهبی اون روزه که بعضی اهل قعودن و بعضی اهل جهادن. فضیلت اهل جهاد بر اهل قعود، اهل قعود هم الزاماً کسانی نیستند که مثلا اهل گناه باشن یا اهل تندخویی باشن یا بدرفتاری با دیگران باشن، نه، این آدم های خوبی هن. اما اهل مبارزه، اهل جهاد، اهل شناخت اولویت های زمان خودشون، اهل یک حرکت پیشرونده زمانشون و یک حرکت اولویت دار زمانشون نیستن. یه مثالی رو یه وقتی آیت الله حائری شیرازی برای طلبه ها می زدن، خیلی مثاله قشنگ بود. ایشون هم که تو مثال زدن واقعا ید طولایی داشتن، خدا رحمت کنه ایشون رو. آیت الله حائری شیرازی میفرمود، به طلبه ها میگفت، میگفت که سعی کنید سکاندار باشید، عرشنشین نباشید. عرشنشین لذتشو میبره، حالشو میبره. تو کشتی که میشینه عرشه باشه، ماهی ها رو میبینه، پرنده ها رو میبینه، دریا رو میبینه، سلفیشو میگیره، یه چای میخوره، یه قهوهی میخوره، توریسته یا حالا هر چیزی. اما سرنوشت به دست همون یه دونه سکانداره. او اراده کنه کشتی رو به طوفان، اراده کنه به یه ناکجا آباد بی آب و علف، اراده کنه به یه جزیره خیلی خوش آب و هوا، اراده کنه به یه سرمنزل مقصود خیلی خوبی میرسونه. تا او چی اراده کنه. حالا این کشتی میخواد 500 تا توریست پولدار، اهل خوشگذرونی، اهل عافیت طلبی داشته باشه، هر چی باشه، بالاخره اینا توسط این آدمی که سکان داره آیندهشون داره تعیین میشه. تعارف هم نداره. آدم هم تو جامعهشون به همین صورتن. گیرم کسی در جنبه های فردی عبادی خودش خیلی بدرخشه، وقتی امامش طاغوته، وقتی امامش آدم شیطونه، وقتی امامش و کسی که در پیش روی خودش قرار داده به فرمایش قرآن کریم افرائیت من اتخذ الهه هواه باشه، بنده هوای نفسش باشه، خب حالا تو خونت نماز شب بخون، گریه کن، یه روزود داره، سوخت و سوز نداره، یه روزی بالاخره یا نماز شب خودتو اگه ازت نگیرن، نماز شب بچه تو قطعا ازش میگیرن، یواش یواش اون فکر تسری پیدا میکنه به تمام اجزای جامعه. سکان به دست فکر طاغوتیه، نمیشه کاریش کرد، اثرش رو میذاره. گیرم که امروز بگه نه آقا شما نماز تو بخونم، مشکلی با نماز شما ندارم، و گوشه های عبادی فردی رو کاری نداشته باشه. اون یه نفر سکاندار داره جامعه رو هدایت میکنه. مهمه که من امام حسین دوست انقلابی اهل احترام گذاشتن به تفکر شهدا و آزادی و استقلال و زیر بار استکبار و استعمار و استثمار نرفته رو کجا بذارن، یا خودم چجوری روند زندگی مرقم بزنم که کجا قرار بگیرم، مهمه. میتونم عافیت طلبی کنم بگم که بالاخره ما به همین مثلا یک حقوقی که یه جایی میگیرم به یک مدرکی که یه جایی گرفتم رضایت میدم، خوبه، ما کار نداریم، ما نمازمون رو میخونیم، روزمون هم میریم. میتونم نه هدایتگر یک بخشی از جامعه و حتی یک جامعه باشم و تأثیرگذار باشم، اولویت ها رو بشناسم، بهشون بپردازم. این آدم دیگه فرق میکنه. اینا دیگه آدمایی نیستن که راحت راضی بشن به این که کی باری به هر جهت هر کی هر جوری شد سردمدارشون باشه. لذا جهادی ها خیلی دنبال اون راحتیه و عافیت طلبیه نیستن. میره پیدا میکنه مشکل زمانشو، بهش میپردازه، سرش درد میکنه تا که بخواد مثلا کدام مشکل و معضل جامعهش رو حل کنه. فرار نمیکنه، فعال، منفعل نیست. لازم نیست تهدید بشه تا یه کاری رو انجام بده، اصلا خودش موضوع تولید میکنه. الان فلانجا خلأ هست، خب پس بریم حلش کنیم. این چنین روحیه ای دارن. خب از اونجایی که شب شب وفات خانم حضرت خدیجه سلام الله علیها است، دیشب هم اشاره کردم در فرمایشات حضرت آقا داریم که در مورد جهاد تبیین یکی از فرمایشاتشون این بود که ما خود تبیین خود معارف، اگر تبیین معارف صورت بگیره ما به انقلاب هم خواهیم رسید. اینا چیز جدایی از همین نیستن. مناسبت قبلی که خدمت عزیزان رسیدم دقیقا خاطرم نیست مناسبتش رو، ولی یه بحثی رو عرض کردم و به این جمله حضرت آقا اشاره کردم. یه جمله‌ای دارن ایشون، تو کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی هم اومده، سال 53 این جمله رو فرمودند که کاش میشد به جای این که بگوییم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین، الحمدلله الذی جعلنا، الحمدلله یعنی رسیدیم دیگه، الحمدلله من متمسک به ولایت علی هستم. واقعا اینجوریه؟ کاش میشد به جای اینکه بگوییم الحمدلله که رسیدیم من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین هستیم، میگفتیم اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین. نه، ما هنوز تو راهیم، ما هنوز تو راهیم. واقعا ما اگر نگیم اول راهیم، تو راهیم. در خوشبینانه ترین حالت هنوز تمام و کمال تمسک به ولایت علی. نه، یعنی واقعا تمسک به ولایت علی اینه که الان من تو زندگیم دارم. عجب، چقدر تمسک به ولایت علی کمه. استعداد ولایت علی همینه. جامعه کبیره، به موالاتکم با دوستی شما، با محبت شما، علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. گره خورده، دوستی شما فساد دنیای ما را اصلاح می کند. دوستی شما، آقا چه ربطی داره؟ خب ببین، این همونی شد که اهل سقیفه گفتن، این همونی شد که اهل سقیفه گفتن آقا امیرالمومنین آدم خوبیه، خب آدم خوبیه، ولی مدیر فلانی باشه. دقیقاً همونی رو که اهل سقیفه گفتن الان گاهی وقتا شما حتی توی محفل امام حسینی هم ممکنه بشنوی. میگه آقا سینتو بزن، چی کار داری حالا مثلا کجای سیاست عالم چه اتفاقی افتاده؟ آقا اینا به هم گره خورده. ما که نمیگیم سیاست بازی فلان مسئولی که آبروی سیاست رو برده، ما میگیم سیاست کاری و ریزبینی و دقت نظری که سیاسی های موفقی پیاده کردن. آقای چمران 40 سال پیش شما میری لبنان آدم تربیت میکنی که امروز به درد سید حسن نصرالله بخوره؟ آقا یعنی چمرانی که 40 سال 30 سال پیش برای آینده لبنان رفته آدم تربیت کرده، امیرالمومنین اینقدر استراتژی و راهبرد برای اسلام نداشته که الان من تمسک کرده به علیم، حتما ما بین راهیم برای تمسک به ولایت علی، حتما ما بین راهیم. و این همه استعداد ولایت امیرالمومنین نیست. اصل همه آقان و فسد ما موصول دیگه. همه آنچه که در دنیای ما فاسد شده با دوستی شما درست می شود. بعد 74 دوباره تو جمع مسئولین عید قدیر، حالا 73 74 خیلی وقت پیش این بحث رو دیدم، همون حدودا عید قدیر جمع مسئولین فرمودند ما در زمان پهلوی هم میگفتیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین. پس فرقش با بعد از انقلاب چیست؟ بعد از انقلاب باید تمسک به ولایت علی در همه شؤون نظامات اداری ما پیاده بشود. باورتون نمیشه، شاید گفتم اینجا کجا بود، گفتم یه هیئتی، گفتم بعضی از این جملات حضرت آقا رو من بعضی هیئتایی که حالا خیلی اونجوری هم ارادت نداشتن و اینها، حالا یه جوری میشد دعوت و اینا میرفتیم اونجا میگفتم، بعد هیئت طرف میومد میگفت حاجی این جمله مال کی بود، خیلی واقعا این عالم انقلابی و عرض شاید اینجوری گفت این عالم هیئتی بوده ها، گفتم بله دقیقاً هیئتی بوده، گفتم خیلی هم براعتی بوده، گفت چه جوری براعتی بوده، این عالم کی بوده، دمش گرم ما نمیشناسیمش این حرفا رو زده. گفتم این عالم انقدر براعتی بوده که فکرش یه حاج قاسمی تربیت کرده که نسل قاسمین حق علی رو تو سوریه جمع کرده، براعتی تر از این تو براعت تو چی می‌بینی؟ یه جشن گرفتی براش، چهار تا شعر خوندی، انقدی عالم براعتی بوده میخواد فکر علی رو در تمام نظامات اداری پیاده کنه. حاج آقا کیه؟ گفتم از تا آقا مقام از رحمی. گفت واقعا؟ گفتم سرمون کلا رفته کلا، که ما به بعضی از نگاه های اتفاقا هیئتی و اهل بیتی امام و حضرت آقا نمیرسیم، بعد فکر میکنیم اینا دوتاست، بعد فکر میکنیم اینا دوتاست، نه دقیقا یکیه. خودش داره میفرماد که اصلا مسئله تبیین یه جهتش تبیین معارفه، یعنی اصلا ما بیایم امشب در مورد این که چگونه حضرت خدیجه در زمینه اقتصاد تونسته اسلام رو یاری کنه و پشتیبان باشه که فرداها پیغمبر اکرم بفرماد که شمشیر عرض می شود امیرالمومنین نظامیگری علی، اقتصاد حضرت خدیجه، پشتیبانی مالی حضرت خدیجه، این دوتا اسلام رو کمک کرد، بعد بیارش تو روزگار ما، دقیقا همون استراتژی میشه که ما در نگاه امام هست آقا میبینیم. این نگاه به جنبه های نظامی، نگاه به جنبه های اقتصادی که حالا ما تو زمان خودمون توسعه هم پیدا کرده، یا آیت الله مهدوی کنی و یا آیت الله مصباحی با دغدغه میان مؤسساتی میزنن که آقا بیایم آدم تربیت کنیم که نگاه اسلامو گره بزنه با اقتصاد، نگاه اسلامو گره بزنه با جامعه شناسی، نگاه اسلامو گره بزنه با روان شناسی، نگاه اسلامو گره بزنه با تربیت، نگاه اسلام گره بزنه با چی و چی و چی، تا نزدیک بشیم به اون نقطه تمدنی. اصلا ما باید در مورد معارف حرف بزنیم، ما انقلابی ها و اهل بیتی ها البته باید از انقلاب دم بزنن، چون حالا یه بساطی فراهم شده تا بهتر به اهل بیت و اون فکر متعالی اهل بیت، یعنی پیاده شدن اهل بیت در گوشه گوشه زندگی مردم، نه صرفا روزه‌ای و جماعتی. آقا چرا کارگرد اهل بیت رو بعضیا کم میکنن؟ چرا انقدر کار کردشو کم میکنن؟ الان اگه این ماشین فول آپشن بی ام وی 4 میلیارد تومانی داشته باشم باهاش برم فقط تا سر نفش ماس بخرم و برگردم، میخندم من بچه محلای من بلا تشبیه دیگه، مثال دیگه چیکار کنیم؟ میگه بابا این ماشینو داد تو بنداز تو جاده مشهد، برو صفا کن، برو اصفهان، برو شیراز، برو نمیدونم ایرانو بگرد. نه میشه تا سر کوچه، میدونم تا سر کوچه که تو پیاده هم میتونستی بری، خیلی پول دادی پای این ماشین، یه امکانات داره، خیلی کار رو میتونستی با این بکنی. و ما قیامت از این حسرت ها خواهیم خورد، اتفاقا ما اهل بیتی ها بیشترین حسرت ها رو خواهیم خورد، چون ما این سرمایه هنگفت رو داشتیم استفاده نکردیم. باید به معارف اهل بیت رسید، معارفی که اتفاقا انقلاب ما رو قوی تر میکنه، معارفی که قرار تو گوشه گوشه زندگی ما استفاده بشه. و یکیش همین نگاه های حضرت خدیجه سلام الله علیها است. امشب در مورد ایشون گفتگو کنیم، همین شبها رو داره، همین یکی دو شب رو داره دیگه، حالا ما به یه جهت از بحثمون هم رسیدیم، در مورد حضرت خدیجه هم گفتگو کنیم، بگیم که حضرت خدیجه سلام الله علیها به شهادت اسناد اهل سنت ابن کثیر میاره خدا روزی چند مرتبه بر حضرت خدیجه مباهات میکرد، بگیم حضرت خدیجه انقدر جایگاهش بالا بود یاد کردن امامان ما از یکی از پدران یا مادرانشون مثل یاد کردن ما نیست که مثلا دلش تنگ شده باشه، حتما یه جهت مهمی داشته. آقا توی عرصه مهمی مثل کربلا که در طول تاریخ خیراتش برقرار بوده به وسعت تمام زمانها و مکانها، کربلایی که امروز خیلی از تحولات، یه گاندی هندوی میگه من حتی آزادی خواهیم و مدیون حسینم، نه فقط مسلموناش، این کربلایی که اینقدر تو جوامع بشری اثر داشته، سید الشهدا بخواد خودشو معرفی کنه بگه انا ابن خدیجه الکبرا، احساساتی شده مثلا نعوذ بالله. خب ما حالا ما خودمون روزه میخونیم، اما گاهی دیگه خیلی تو فضای روزه میمونیم، یعنی میگوییم که حضرت معصوم دلش برای امام رضا تنگ شد، اما نمیگوییم حضرت معصوم حتما یک برنامه‌ای برای ایجاد یک پایگاه شیعه در آخر الزمان در ایران داشته. و اینو بگیم. میگوییم حضرت معصوم امام رضا را خیلی دوست داشت، اما نمیگوییم اصلا امام رضا نیاز به یک پشتیبانی داشت که حضرت معصوم با 300-400 نفر راه بیفته، بعد اصلا گیرم حضرت معصوم برای دلش رفته، نعوذ بالله. هدف خیلی بالاتر از اینا بوده. مثلا دیگه بعضی ها اینو میگن دیگه، به همین بسنده کردن. باشه، نگاه به حضرت معصومه ای که جایگاه اینقدر بالاه و رفیعه که امام صادق 43 سال قبل از تولدش میگه و ان الان اهل البیت حرما و هو بلده قم. آقا امام صادق این همه دختر داشت، آقا موسی بن جعفر قربونشون بریم، و چرا این یه دونه؟ این چه حرکت جهادی در زمان خودش داشته؟ حضرت معصومه که 43 سال قبل از تولدش اونجوری امام صادق، بعد 6 سالگیش آقا موسی بن جعفر بفرماد فداها ابوها. آقا یه خبریه از بین همه دختر و این همه فرزند، یه خبریه. بعد من نگاهم به این حضرت معصومه صرفا نگاه احساسی باشه؟ باشه، اصلا همون نگاه احساسی خوبه. چرا باید حکومت طاغوت وقت به کاروان حضرت معصومه حمله کنه؟ و یه دلیلی داره. آقا حضرت خدیجه رو علاقش به پیغمبر هزینه کرده؟ باشه، میخوای سیاسیش نکنی؟ باشه، ما سیاسی باز و شما صرفا اهل بیتی. باشه، چرا دشمن اثر حضرت خدیجه رو میفهمه و در صدد محو کردن اسمشه؟ چون امروز اینجوری باید نگاه که به حضرت خدیجه، نه صرفا بله ام المؤمنین هستن، البته جان ما به فداش، مادر عمه اطهار، مادر از زهرا، اما اگه به این بسنده کردم و به این قصه نگاه نکردم که از یه جهت دشمن حضرت خدیجه رو میزنه چون حضرت خدیجه فراتر از یک دین کلیشه‌ای به پیغمبر نگاه میکرد و میخواست اقتصاد رو وارد اسلام کنه، بگه آقا لازمه، دشمن فهمید اقتصاد لازمه که باغ فدک رو گرفت، دوست میگه حضرت خدیجه احساساتی شد با مثلا داراییشو بخشید، بابا خدا خیرت به تو، چون اینجوری نگاه میکنی؟ چه اصراری میخوای اسلام منزوی کنی؟ چه اصراری اسلام میخوای خلاصه کنی در یک سجاده نشینی؟ به خدا اینجوری نیست. داره میگه شمشیر علی و اموال حضرت خدیجه، خدا چه اصراری داری فقط ببریش برای یه گوشه ای؟ چه باید که با چنین نگاهی قائدین به زبون ساده هرس در میارن، هرس در میارن. نگاه دینی داره، ارادت هم داره، امام حسین هم دوست داره، شاید تا صبح هم سینه بزنه، ارادت هم داریم بهش، دوستش هم داریم، چون سرمایه هنگفت محبت اهل بیت رو داره. اما با این سرمایه هنگفت چی کار میکنه دقیقا؟ این حضرت خدیجه پیغمبر احساساتی میشد، نعوذ بالله، که در روایت داره که هر وقت پیغمبر اکرم، این روایت حالا جالبش اینجاست که تو صحیح مسلمه، در یکی از اسناد دست اول کتب اهل سنت، پیغمبر اکرم فرمود که وقتی اونجا آورده روایتش رو کامل، که وقتی هر سال پیغمبر اکرم راوی، حالا جالبش هم اینجاست، عن عائشه، راوی عائشه است، قالت ما غرت على نساء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حالا آلهیشو من آوردم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، تو مسلم بدون آل آورده، الا علی خدیجه. خودش داره میگه، میگه من به هیچ کس به اندازه خدیجه حسد نورزیدم. اینو صحیح مسلم آورده. و انی لم ادرکها، مثلا نایده بودمش. قالت و کان رسول الله اذا ذبح الشات، پیغمبر هر وقت گوسفندی قربانی میکرد، فیقولو ارسلو بها الی اصدقاء خدیجه، اصرار داشت اقسام این گوسفند رو، سهمهاشو برای دوستان خدیجه بفرستید. حالا خدیجه نیستش و ما نیدیمش، از دنیا رفته. قالت، یه روزی من بغض کردم و ناراحت شدم، فقلتو خدیجه، خدیجه خب پیغمبر کافی نیست. اگه بخوایم نگاه اخلاقی بگیم اینجا چی باید بگیم؟ باید بگیم یا رسول الله، شما که انک لعلی خلق عظیم هستید، دیگه آدم وقتی همسر اول رو از دست میده، دیگه همسر دوم دیگه نباید اسم اولی رو بیاره دیگه. الان مثلا ما بخوایم یه بحث اخلاقی کنیم برای کسی که همسر اولش از دست داده دوباره همسری اختیار کرده، اینو میگیم دیگه. آقا پیغمبر چه اصراری داره باز اسم حضرت خدیجه رو بیاره و اهل سنت بیارن از قول این زن که اصلا من خودم شاهد بودم که چقدر اصرار داشت یاد کنه از خدیجه. بعد جواب پیغمبر، پیغمبر باز تو جزئیات جواب نداد ها، انی قد رزقت حبها، خدا محبت خدیجه رو من روزی کرد، خدا محبت خدیجه رو من روزی کرد. الله اکبر. ببین پیغمبری که محبتش و پذیرشش برای همه انبیا شرط بوده، همه گدای در خونشن، باید خاتمیت او رو بپذیرن، باید علی او رو بپذیرن، بفرماد محبت خدیجه روزی من شد. چی میگید شما یادش نکنید؟ و این پیغمبر احساساتی نشده، یه برنامه بوده. یه جای دیگه فرمود اینه خدیجه و مثل خدیجه، کجاست مثل خدیجه ای؟ دیگه کجا گیرمون میاد اینجوری که اینقدر مایه بذاره برای دین و برای اسلام؟ به بعضی از جنبه هایی که اصلا ذهنشون بعضی ها خطور نمی کرد، این چنین مال و اموالش رو هدیه کنه. دشمن فهمید، بعضی از دوستان فهمیدن. توی یه جای دیگه پیغمبر اکرم وقتی باز داره همین شخص یه جوری مثلا اعتراض میکنه، پیغمبر اکرم فرمود که صدقتنی حین کذبتن الناس، تصدیقم کرد موقعی که مردم منو تکذیب کردن، آمنت بی حین کفرتم، ایمان آورد موقعی که شما کفر ورزیدید. و بعد در آخر فرمود که و برای من فرزندی به دنیا آورد در حالی که شما این کارو نکردید، که البته اینم یه برنامه بود. یعنی پیغمبر رو مادر بچه هاش خیلی حساب میکنه دیگه، کی مادر بچه هاش باشه؟ امام حسن که از جعده بچه نخواست، بعد جعده شد قاتل امام حسن. امام جواد هم که از ام الفضل بچه نخواست، اصلا مأمون دخترش ام الفضل رو داد امام جواد، که امام بعدی به خیال باطل خودش امام دهم شیعیان نوه مشترک او و امام رضا باشه. و البته این قدم قصه علکی نیست، امام جواد از او بچه ای نخواست و پیغمبر از بعضی از همسرانش بچه نخواسته. حاجا از ام سلمه هم بچه نخواست؟ بله از ام سلمه هم بچه نخواست، ولی ما شواهدی داریم که ام سلمه رو یه جایی مدح کرده. مثلا 11 هجری میاد خاک، بعد از تولد سید الشهدا میاد خاک قتلگاه امام حسین رو میده به ام سلمه، میگه یه روز این خاک لخت خون میشه، خون میشه، اون روز بدون حسین من رو میکشن. قصهش هم شنیدید، ام سلمه عصر عاشورا دوان دوان تو مدینه حسین رو کشتن. یه خبر مجملی بالاخره میده به اهل مدینه. خب یه ام سلمه ای وصی پیغمبر میشه برای تربت کربلا. یه ام سلمه ای بعد از حدیث کسا وقتی میگه یا رسول الله نمیشه من بیام زیر این عبا، میفرماد انتی علی خیر، تو زن خوبی هستی، اما نمیشه بیای زیر این عبا. در مورد بعضی هیچ کم از اینا رو پیدا نمیکنیم، ما تعارف که نداریم. و خودشون هم نقل میکنن که اینجوری پیغمبر محبت میکرد نسبت به کسی اصلا در قید حیات نبود. بعد پیغمبر از مثلا ماری قبطی ابراهیم رو داره و از خدیجه فاطمه رو داره، خیلی براش مهم بوده. این ظرف ام الائمه فاطمه کدام مادر باشه؟ تو کربلا سید الشهدا بهش افتخار کنه؟ امام صادق برای دوره غیبت به شیعیان میگه این دعا رو دست به دست برسونید، اسم دعا دعای ندبه. بعد میگه مهدی ما رو اون موقع خواستید صدا بزنید اینجوری صدا بزنید و ابن خدیجه الکبرا و ابن فاطمه الزهرا. آقا حالا دوره باشه به اسم خدیجه. و اصلا حالا تو بعضی از بالاخره عرفیات اون روز میگن که اگر کسی رو به نام مادر صدا زدن توهین‌آمیزه، برای همین ما تو زیاد عاشورا بعضی میگیم وابن مرجانه. اما اگر کسی خودش توی موقعیت مهمی خودش رو به نام مادرش معرفی کرد، یعنی اون مادر خیلی مقام داره. انا ابن خدیجه الکبرا تو عرصه کربلا، ما که مادرمون معلومه کی بوده و چی کاره بوده و چه افتخاراتی برای اسلام داشته. خب این حضرت خدیجه رو خیلی بیشتر از اینا اتفاقا ما باید باش حرف بزنیم، در موردش گفتگو کنیم. حضرت خدیجه ای که یکی از پنج پولدار بزرگ جزیره العرب بوده، حضرت خدیجه ای که مظلومه، واقعا مظلومه، کمتر در موردش گفتگو میشه. امشب با حضرت زهرا معامله کنیم، بگیم ما مجلس رو به نام مادر شما گرفتیم. انقدی که ما نگفتیم جایگاه ایشون رو، بعضیا جایگاه ایشون رو غصب میکنن. ما دعوا نداریم، مؤدبانه داریم از موالی خودمون دفاع میکنیم. حضرت خدیجه ای که 15 سال قبل از بعثت پیغمبر یه جورایی خودش به خواستگاری پیغمبر رفته، که داره در خواستگاری یه مقداری عموی حضرت خدیجه یه مقداری انگار اظهار ناراحتی میکرد، بعد یه جمله خود حضرت خدیجه گفت آقا من این گونه پسندیدم که همسر او باشم، دیگه حرفو تموم کرد. بعدش ولیمه رو خودش داده، مهر رو خودش داده. گفتن دیگه چه ازدواجیه که خودت خواستگار بودی، مهرم خودت دادی، ولیمه هم خودت دادی. گفت میارزه، حالا عبارت عربی داره، میارزه که من قرین محمد باشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حضرت خدیجه ای که برای دلش با پیغمبر نبود، این یتیکش هم خیلی مهمه، داشته باشید. از اون روایت هایی که آدم جیگرش حال میاد. فلم ما تزوج النبی به خدیجه اخبرها به وجدهی به علی و محبته. به 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 به، شبای ما رمضان، ماه ماه علی. پیغمبر تا با خدیجه ازدواج کرد خبرش داد من علی رو خیلی دوست دارم. آقا حالا به زبون ما، آقا چه ربطی داشت حالا؟ دیگه آدم از عشقش باید بگه تو زندگیش. یه وقتی شما تو خواستگاری ممکنه خط قرمزاتو بگی دیگه، بگی مثلا من هیئتمون، من درسم، من مسئولیتم، من شهرم، من پدر مادرم، نمیدونم هر کیه. اخبرها به وجدهی و علی و محبته. من بعد حالا حضرت خدیجه که خریداره، گفت پسندم آنچه را جانان پسندد. حضرت خدیجه بعد از اون فکانت تستزید و تستزیده و تزینه و تحلیه و ترسله مع ولائدها. حضرت خدیجه اصرار داشت به علی رسیدگی کنه. خب سن امیرالمومنین شنیدید دیگه، یه جوری بود که در خانه پیغمبر بزرگ شد، رسیدگی میکرد، یه جوری انگار مادری میکرد. یه جای دیگه دیدم و کانت تطرق باب ابی طالب، میرفت آدم میفرستاد برید در خونه ابی طالب جایی که علی هست رو بزنید، از اوضاع و احوالش برای من خبر بیارید، پیغمبر خیلی علی رو دوست داشت، من هوای علی رو داشته باشم. آقا ولایت پذیری تا به کجا از زندگیت بگذری؟ و حالا که پیغمبر اکرم علی رو خیلی دوست داره، من هم علی رو خیلی دوست دارم. و پاش بیسته برعکسش رو ببینید، اس نمیارم ولی لازم و مسلحه به بعضی از این حرفا بشیم. ذیل آیه شریفه قرآن کریم که میفرماد که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعائکم بعضکم بعضا. مؤمنین همون جوری که هم دیگه رو صدا میزنید، پیغمبر رو صدا نزنید. چون یه کسی بود تو خونه پیغمبر، پیغمبر رو به اسم کوچیک صدا میزد، حتی داره باباش اولی بهش تذکر داد، گفت که دیگه حالا اینجوری هم صداش نزن دیگه، پیغمبر خداست، نمونش هم داشتیم دیگه. بعد قدیر امام باقر فرمود، پیغمبر اکرم فرمود سلموه به امرات المؤمنین، برید تو خیمه با علی بیعت میکنید اینجوری بگید یا امیر المؤمنین، مثلا منصب اوست، اینجوری بگید. دو نفر رفتن تو خیمه گفتن که بخم بخم لکه یا علی، اسم کوچیک. مثل اینی که رفیق شما همون روزی که از طرحش دفاع کنه دکتراشو بگیره، یا همون روزی که ملبس بشه تو حوزه علمیه، بیای جلو جمعی دفعه بهش بگی چطوری علی آقا؟ آقا حالا امروز بهش میگفتی آقای دکتر دیگه، حالا خودم میبینی که مدرکو گرفته که، امروز بهش میگفتی آقا مثلا چیزیت میشه الان مثلا این منصبی گرفته. یا علی، اومدن بیرون پیغمبر اکرم فرمود برمیگردید بهش میگید یا امیرالمومنین، و برگشتن و مجبور شدن گفتن. اونجا هم تو خونه پیغمبر به اسم، یعنی اگه فامیلش هم می‌خواستن بگن با هم میگفتن یا ابن ابی طالب، حالا منصبو نگو اذیت میشی میدونم، بگو یا ابن ابی طالب، حالا فامیلشو بگو. آیه نازل شد، اوورده تو بهار علامه مجلسی، شیخ عباس هم تو بیت الاحزان جای مختلفی اومده. بعد داره که آدم خوب به خودش میگیره، آدم با صفا مشتی، یه نگاهی به درونش میکنه میگه نکنه با ما بود، به خودش میگیره. میگه وقتی این آیه نازل شد پیغمبر رو من نام کوچیک صدا نزنید، حالا دختر که به بابا میگه، بابا خوب عادیه تو فضای خونه، زهرای مرضیه به پیغمبر اکرم میگفت یا ابا، ای پدر. میگه بعد از این آیه زهرای مرضیه به پیغمبر اکرم نگفت یا ابا، گفت یا رسول الله. میگه نکنه آیه با ما بود، یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. مؤدب دیگه، اون که باید میگرفت نگرفت. بعد پیغمبر اکرم فرمود که انها لم تنزل فیک، این برات نازل نشده. فقولی یا ابا، بگو بابا، فانها احیا للقلب، دلم زنده میشه، و ارضا للرب، خدا راضی تره. تو بگو بابا، تو بگو بابا. اون که باید میگرفت نگرفت. بعد شیخ عباس قمی تو بیت الاحزان اینجا خودش یه گریز میزنه، میگه که هر جا فاطمه زهرا گفت یا ابا، احیا للقلب پیغمبر بود طبق این حدیث، دل پیغمبر زنده شد، جز یه جا که وقتی گفت یا ابا از پشت در، دل پیغمبر زنده نشد، اونجا دل پیغمبر گرفت. یا ابتا هاکذا یفعل بحبیبتک، ببین با دخترت چگونه برخورد کردن، ببین با دخترت چگونه برخورد کردن. غرض، حضرت خدیجه هم در محبتش، هم در اقتصادش، هم در دست و دلبازی در مورد پیغمبر کم نذاشت. و اصلا شاید یکی از جهاتی که امروز دشمن در صدد کمرنگ کردن حضرت خدیجه یا همانند سازی برای اوست، اصرار دارن بگن بعد بعثت ازدواج صورت گرفته، در 40 چند سالگی، نه در 25 سالگی، 15 سال قبل بعثت. اصرار داره تا بگه اگر فلانی هم بعد از بعثت با انگیزه های دنیایی و منصب و پول پیغمبر همسر شد، خدیجه هم با انگیزه های دنیایی پول و منصب پیغمبر هم، میخوام برای اون یه همتایی درست کنم. و اینجاست که ما باید توی جنبه ها حواسمون جمع باشه، توی جنبه ها باید حواسمون جمع باشه. انقلاب ما گره خورده با نام اهل بیت. انشالله که خدا توفیق بده اون نگاه بلند و متعالی حضرت خدیجه که تو جهات مختلف میخواست این پیغمبر مظلوم رو دفاع کنه و یاری کنه، اون جهات مختلفی که امیرالمومنین در نظامیگریش، حضرت خدیجهش در اقتصادش بهش رسیدن، ما هم تو این جنبه ها بتونیم خوش بدرخشیم، به این زوایای معارف دینی و تاریخمون هم بپردازیم، و ما هم بتونیم قدمی در یاری این دین به برکت این انقلاب برداریم. یک صلواتی نه بفرمایید.